بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان سرخط مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به خاتمه یافتن پرونده هسته‌ای ایران گفت این پرونده در شورای امنیت یک مشت کاغذ بی‌اعتبار است. کاندیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران شاید مهمترین چالش امنیتی ایالات متحده باشد. خانم رایس که در یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا سخن می گفت اظهار داشت سومین دوره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران از جمله پیامدهای جدی سرپیچی ایران از خواست شورای امنیت است. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام این کشور گفت به نظر او تحریم‌ها ایران را وادار به تمکین از خواست بین‌المللی خواهد کرد. البته آقای براون حاضر نشد گزینه نظامی را به طور کامل رد کند. دبیر کل ناتو روز چهارشنبه گفت این سازمان همبستگی کامل خود را با ترکیه در برابر حمله شورشیان کرد ابراز می‌کند. در این حال دبیر کل گفت کشورهای عضو ناتو ترکیه را در قبال حملات شورشیان کرد دعوت به خیشتنداری می‌کنند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اولای هاینینون معاون دبیر کل این آژانس هفته آینده برای مذاکره درباره برنامه اتمی ایران به تهران باز می‌گردد و جنگنده های ترکیه مواضع شورشیان کرد را در مرز ترکیه و عراق بمباران کرد.
با سپاس از هومن سیسان که سرخط مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. بازتاب دیدار سرپرست جدید مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا در رسانه‌های آمریکا. حمله جنگنده های F-16 ترکیه به مواضع پکاکا در داخل خاک عراق فروش یک نسخه دستنویس قدیمی قرآن در حراج کریسی به مبلغ $2,327,000 و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی در جمع گروهی از کوبایی‌ها در واشنگتن خواهان افزایش حمایت بین‌المللی از استقرار آزادی در کوبا شد. گزارشی می‌شنوید از پریچهره فرزام.
زنده باد کوبای آزاد. رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خود را با این جمله تمام کرد. زنده باد کوبای آزاد با کف زدن‌های فراوان روبرو شد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش که در یک جمع 100 نفری از مقامات ارشد دولت خود کوبایی هایی که در پی به دست آوردن آزادی مدت ها در کوبا در زندان به سر برده بودند، اعضای هیئت دیپلماتیک مقیم واشنگتن و جمع اندکی از نمایندگان رسانه ها صحبت می کرد، بارها به این جمله اشاره کرد که روزی که منتظرش هستیم به زودی فرا خواهد رسید. روزی که شما منتظرش هستید به زودی فرا خواهد رسید. انقلاب برای آزادی، دموکراسی و عدالت. رئیس جمهوری آمریکا گفت امروز روشنایی آزادی بر کوبا درخشیده است. اکنون آنگاهی که برای آزادی کوباست فرا رسیده است. اکنون وقت آن است که در کنار مردم کوبا ایستاد، مردمی که برای آزادی خود ایستاده اند. رئیس جمهوری آمریکا گفت سرچشمه رنج مردم کوبا اعمال تحریم نیست، بلکه رژیم کمونیستی است. پرزیدنت بوش سپس گفت افراد حقیقی و حقوقی در آمریکا مجاز هستند به مردم کوبا کمک‌های اقتصادی و مالی بکنند و به همین جهت من از وزیر امور خارجه خواستم که با دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی NGO‌ها تماس بگیرد تا ببینیم چه کسانی آماده‌اند در این راه کمک کنند. در طرح جدیدی برای کمک به مردم کوبا در راه رسیدن به آزادی. رئیس جمهوری آمریکا که در میان سخنان خود گاهگاهی به زبان اسپانیایی، زبان خود کوبایی ها سخن می گفت، تأکید کرد ما اجازه نخواهیم داد یک حکومت سرکوبگر دیگر در کوبا بر سر کار بیاید. رئیس جمهوری آمریکا سپس به این مسئله اشاره کرد که صدایش از طریق رادیو مارتی به گوش مردم کوبا رسانده خواهد شد. پرزیدنت بوش سپس به این جمله مشهور اشاره کرد که بدترین دشمن انقلاب کوبا خود انقلاب بود. در این جلسه سخنرانی که در وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شد، تعدادی از کوبایی هایی که پس از گذراندن سالهای طولانی زندگی خود در کوبا به دلیل حمایت از آزادی بیان در زندان به سر برده بودند نیز حضور داشتند. پریچهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
سخنرانی پرزیدنت بوش در جمع کوبایی ها در واشنگتن در گزارش پریچهر فرزان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
دیدار سرپرست جدید مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضوعی است که رسانه‌های آمریکا به آن پرداختند. گزارشی از تارا عاطفی.
نیویورک تایمز در گزارشی که خبرنگاران آن از روم فرستادند می‌نویسد دیدار سعید جلیلی با خاویر سولانا در حالی صورت می‌گیرد که سیاستمداران در تهران آشکارا از کنارگیری علی لاریجانی انتقاد می‌کنند. سولانا مذاکرات را سازنده و لاریجانی خوب توصیف کردند. با این حال گزارش نیویورک تایمز به نقل از کسانی که در جلسه حضور داشتند حاکی است که در موضوع اصلی یعنی خودداری ایران از متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم حرکتی صورت نگرفت. نیویورک تایمز پس از نقل گفته‌های لاریجانی و سولانا و سعید جلیلی در کنفرانس خبری کوتاهی که در فاصله مذاکرات تشکیل شد می‌نویسد لاریجانی این شایعه را که استعفای او ناشی از اختلاف با رئیس جمهوری بوده رد کرد و گفت امروز او از رئیس جمهوری و آقای جلیلی پشتیبانی می کند. با این حال به گزارش نیویورک تایمز کنارگیری لاریجانی از پستی که از سال 2005 در اختیار داشت و جایگزینی او با یک معاون میان رتبه وزارت امور خارجه و یک دست نشانده سیاسی رئیس جمهوری با انتقادهای تند در ایران روبرو شده است. رشید جلالی جعفری نماینده مجلس هشدار داد که خروج لاریجانی ممکن است موضع ایران در مسئله اتمی را سخت‌تر کند. روزنامه واشنگتن تایمز گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس را نقل کرده است که در آن گفته می‌شود کنارگیری ناگهانی لاریجانی بر انتقاد و شکایت حتی از سوی محافظه‌کارانی که زمانی از احمدی نژاد حمایت می‌کردند دامن زده است. آنها رئیس جمهوری را به سوء مدیریت در مهمترین مسائل ایران به ویژه رویارویی با غرب بر سر برنامه اتمی متهم می‌کنند. گزارش می‌افزاید ورای ناگهانی بودن خروج لاریجانی انتخاب سعید جلیلی به جانشینی او با شگفتی روبرو شد و در نشانه ای از این که ممکن است ناخشنودی از چنین انتصابی به سطوح بالای نظام مذهبی برسد علی اکبر ولایتی مشاور سیاست خارجی آیت الله خامنه ای از این تغییر گلایه کرد و گفت مسلماً اگر چنین کاری در وضعیت مهم و حساس فعلی انجام نمی گرفت بهتر می بود. در گزارش آسوشیتد پرس گفته می شود استعفای لاریجانی عموماً به عنوان یک پیروزی برای احمدی نژاد تلقی شده و او را قادر می سازد موضع سختری را در مذاکرات اتمی تحمیل کند. لس آنجلس تایمز نیز گزارشی درباره ایران دارد که در آن به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته می شود تردید نیست که رهبران ارشد در تهران نیروهای ایرانی را که دولت آمریکا و مسئول مرگ صدها سرباز آمریکایی در عراق می داند هدایت می کنند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به بازتاب دیدار سرپرست جدید مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا در مطبوعات آمریکا. انجمن اسلامی دانشان امیرکبیر روز چهارشنبه دوم آبان ماه با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی بار دیگر به بازداشت سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اعتراض کرده و خواستار آزادی آنان شده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه بیش از 5 ماه از آغاز ماجرای نشریات دانشجوی دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد، به تفصیل به بررسی رخدادهای این 5 ماه پرداخته شده است. فرین آسمی درباره بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگوی کرده است که با هم میشنویم. علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا این بیانیه در این زمان و پس از صدور احکام بدوی برای احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری صادر شده است میگوید:
واقعیتش اینه که این بیانیه محصول تلاش و عملکرد یک تیمی بوده که تلاش کرد با نگاه واقع بینانه نگاهی به گذشته بیاندازه و روزی که واقعا این پروژه امنیتی جعل نشریات دانشجویی فعالی دانشجویی امیرکبیر شروع شد برگرده و یک بازنگری بکنه اتفاقات اون دوره رو، موضع گیری هایی که جریان های سیاسی مختلف کردن و نوع نگاه و عملکرد نیروهای امنیتی، نیروهای بسیجی که در درون دانشگاه ها بودن و همچنین جریان هایی که اتفاق افتاد در اون دوران رو بررسی کنه تا بتونه با جمع‌بندی این اطلاعات به گونه‌ای که اطلاعات کاملی رو در اختیار افرادی قرار بده که اونها در نهایت تصمیم بگیرن که آیا واقعا دانشجویان ما توی قضیه مقصر بودن یا نه و همچنین برای روشن شدن افکار عمومی.
علی عزیزی در ادامه میگوید مسئله نشریات دانشجویی و بازداشت دانشجویان این دانشگاه از زمانی آغاز شد که مجوز انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر باطل و ساختمان این انجمن تخریب شد.
پس از اون درگیری‌های زیادی در دانشگاه ادامه داشت. دانشجویان خواستار حسن یک تشکل آزاد و مستقل بودند که بتونن فعالیت بپردازن، تجربه بکنن، دموکراسی و حقوق بشر رو واقعا در نگاه واقعی بتونن تجربه کنن و فعالیت بکنن. اما متأسفانه حاکمیت اینو برنتاخت و در مجموع یک سالی که پنج اتفاق افتاد دانشگاه امیرکبیر کش قرص های دو جریان بوده، جریانی که وابسته به حاکمیت بود و یک جریانی که وابسته به دانشجویان بوده. در نهایت حاکمیت که دیگه نمیتونه در برابر جریان مستقل دانشجو مقاومت بکنه و با تخریب ساختمون و لغو مجوزش نمیتونه کاری از پیش ببره، تلاش کرده یک پروژه امنیتی رو اجرا بکنه که در درجه اول وجهه فعالین دانشجوی امیرکبیر رو تخریب بکنه و در درجه بعد با ایجاد فضای امنیتی اون فشار سرشدید رو به ما وارد کنه.
احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری سوز و انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر از اردیبهشت ماه تا کنون به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ و انتشار نشریات دانشجویی در بازداشت موقت به سر میبرند. این سه دانشجو اواخر مهر ماه به ترتیب به 3.5 و 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. دانشجویان میگویند لوگوی نشریات جعل شده است و آنها با این نشریات ارتباطی نداشتند. در همین حال این سه دانشجو به گفته خانواده‌هایشان تحت شدیدترین شکنجه‌ها و در زندان انفرادی بودند. علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره آنچه در این 5 ماه بر دانشجویان امیرکبیر در زندان گذشته است میگوید:
این دانشجویان تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی و فیزیکی قرار داده در زندان. یک تیمی که در نهایت مشخص هم نشد این تیم وابسته به کدوم جریان اطلاعاتی و امنیتی در کشور، اینها رو شدیدترین وجه شکنجه کرد. امتحانات به اتمام رسید و دانشگاه تعطیل شد، دیگه جریان‌های امنیتی احساس خطر کمتری نسبت به دانشگاه می‌کردن. دیگه درم زندان‌ها باز شد و خانواده‌ها تونستن برای اولین بار دانشجویان رو ببینن، فرزندان خودشون رو. اما فرزندانی ما مواجه شدن که حداقلی از آرامش فکری و روحی خودشون از دست داده بودن. یک ذره‌ای مثلا تعطیل احساس امنیت نمی‌کردن. شواهد زیادی به صورت فیزیکی در روی صورت و سر و گردن اونها وجود داشت، اونها لرز و شرط می‌شدن و همه اینها جمع شد که خانواده‌ها مواجه شدن با این که سناریویی دیدن که در اون دانشجویان شکنجه شدن. این یک قسمت بود. قسمت بعد با توجه به دستگیری‌های دفتر تحکیم وحدت بود که اون افرادی که تعداد زیادی یافته بود، تعداد زیادی از دانشجوها بازداشت شده بودند، این مجموعه این فشارها باعث شد که حاکمیت یک قدم عقب بنشینه و به همراه آزاد شدن اعضای دفتر تحکیم و فعالین ادوار تحکیم، 5 نفر از مدیران مسئول نشریاتی که بازداشت شده بودند را آزاد کنه. این 5 نفر وقتی بیرون اومدن حقایق ناگفته هایی رو که در اون زندان وجود داشت برای مردم بازگو کردن. همه اینها محصول شد یک نامه‌ای که خانواده ها به عنوان رنجنامه این دانشجویان برای رئیس قوه قضاییه فرستادن و در اون گفته شد که با دانشجویان در زندان چه کردند.
در همین حال نزدیک به 20 نشریه دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر ایران اعلام کردند در اعتراض به بازداشت مدیران مسئول نشریات دانشجویی، نشریات خود را به صورت سفید و بدون مطلب چاپ خواهند کرد. علی عزیزی در این باره میگوید:
من فکر می‌کنم یک فضایی که در دانشگاه‌ها ایجاد شده اینه که ترس از انتشار نشریاتی که بخواد انتقاد بکنه نسبت به حکومت مواجه با یک پیامی از طرف دولت احمدی نژاد شده با اون جعل نشریات. مدیران مسئول نشریات تصمیم گرفتن در اعتراض به برخورد که واسه دانشجویی که مدیر مسئول نشریه دانشجویی بودن شده تصمیم گرفتن نشریه رو منتشر کنن تا آبی مطالبش سفید باشه، در اون هیچ مطلبی گفته نشه. این امکان وجود داشته باشه که توسط نیروهای امنیتی یا توسط بخشی از جریان‌هایی که مخالف فعالیت مستقل دانشجویی هستند جلب بشه.
در همین حال محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، به تازگی در گفتگو با نشریه اینترنتی روز از احتمال انتقال موکلانش به زندان قزل‌حصار اظهار نگرانی کرده و گفته است امیدوار است این انتقال صورت نگیرد، چرا که دور از شأن دانشجویان است.
گفتگوی فرین عاصمی رو شنیدید با علی عزیزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در مورد انتشار بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به بازداشت 3 تن از دانشجویان این دانشگاه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
جنگنده های F-16 ترکیه در 2 روز گذشته برخی مواضع شبه نظامیان پکاکا را در داخل خاک کردستان عراق بمباران کردند. بعد از ظهر روز چهارشنبه شورای عالی مبارزه با ترور در ترکیه به ریاست عبدالله گل رئیس جمهوری تشکیل جلسه داده و در حال بررسی عملیات برون مرزی ارتش با هدف سرکوب پکاکا است. علی جوانمردی از آنکارا.
هواپیماهای F-16 ترکیه از روز یکشنبه گذشته تا روز سه‌شنبه 23 اکتبر برخی مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا را در کوهستان‌های عمق 50 کیلومتری خاک شمال عراق بمباران کرده‌اند. همزمان یگان‌های ویژه ارتش ترکیه با عبور از مرز شبه نظامیان پکاکا را مورد حمله قرار دادند. از تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. دولت ترکیه از روز دوشنبه از حضور خبرنگاران در مناطق کردنشین مرز با عراق جلوگیری به عمل آورده. به همین دلیل اخبار تحولات منطقه دیرتر منتشر می شوند. از سوی دیگر رسانه‌های ترکیه از جمله روزنامه‌های حریت، ملیت، زمان و اکشام در شماره‌های روز چهارشنبه 24 اکتبر نوشتند فشارهای ترکیه بر آمریکا و عراق با هدف وارد عمل شدن علیه پکاکا ثمربخش بوده است. علی باباجان وزیر خارجه ترکیه پس از بازگشت از سفر عراق گفت با صراحت به مقامات ارشد عراقی گفته است کاسه صبر ترکیه در قبال پکاکا لبریز شده. دولت عراق فعالیت‌های پکاکا را ممنوع می‌سازد و کاخ سفید واشنگتن نیز در پیامی خاطر نشان کرد برای سرکوب پکاکا ترکیه را با در اختیار نهادن اطلاعات نظامی یاری می‌رساند. حکومت منطقه‌ای کردستان عراق هم با صدور اطلاعیه از پکاکا خواسته است از مبارزه مسلحانه دست بردارد و به روش‌های سیاسی و دیپلماتیک روی آورد. احزاب ملی‌گرای ترک دولت اردوغان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. حزب جمهوری مردم خواستار اولتیماتوم ارتش به کردستان عراق به عنوان حامی پکاکا شده است. دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری مردم خطاب به کردستان عراق گفت:
یا کمشی اولرسون یا دا هدف اولرس.
یا همسایه خواهید شد و یا هدف قرار خواهید گرفت. حزب حرکت ملی نیز رهبران کرد عراقی را به عنوان رهبران اصلی پکاکا توصیف کرده و خواستار سرکوب حکومت منطقه‌ای کردهای عراقی شده است. دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی:
پکاکا ترور örgütünün yönetiminin İmralı'dan çıktı ve Irak'ın kuzeyindeki peşmerge reislerinin idaresine geçtiği anlaşılmaktadır.
مدیریت تشکیلات تروریستی پکاکا از ایمرالی یعنی محل زندانی شدن عبدالله اوجلان خارج شده و اداره آن به دست رؤسای پیشمرگ کرد در شمال عراق افتاده است. همسو با این اظهار نظرها که از سوی مقامات کرد عراقی تکذیب شده، تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی شهروندان ترک علیه پکاکا و در برخی موارد علیه شهروندان کرد شدت یافته است. به نحوی که ژنرال یاشار بیوکانت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح هشدار داده نباید اجازه داد تظاهرات علیه پکاکا از کنترل خارج شود. کوکسال توپتان رئیس مجلس ملی نیز گفت نباید اجازه دهیم بر سر پکاکا جنگ میان ترک و کرد رخ دهد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ارتش پاکستان اعلام کرد جهت تقویت نیروهای امنیتی در منطقه سوات بیش از 2000 نیروی شبه نظامی به محل اعزام شدند. منطقه سوات در شمال غربی پاکستان جایی است که اغلب گروه‌های طرفدار طالبان در آنجا مستقر هستند. تارا عاطفی.
گروه جدیدی از نیروهای شبه نظامی برای برپا کردن سنگر و ایستگاه‌های پست بازرسی در دره سوات به منطقه خواهند رفت. این منطقه اخیراً شاهد حملات مرگبار گروه‌های شورشی طرفدار طالبان به پلیس و مقام‌های دولتی پاکستان بوده است. ژنرال وحید ارشاد، سخنگوی ارتش پاکستان، میگوید که پلیس و نیروهای نظامی در سوات ظرفیت و توانایی‌های لازم برای برقراری امنیت را ندارند. ژنرال ارشاد گفت فرماندهان ارتش روز سه‌شنبه برای کمک به برقراری ثبات نیروهای جدیدی به منطقه اعزام کردند.
البته اینها نیروهای شبه نظامی هستند که به منطقه سوات اعزام شدند و هدف از اعزام این گروه تأمین امنیت مردم و برقراری نظم و قانون است تا اینکه مانع از تهدید مردم منطقه توسط گروه‌های جنایتکار شویم.
گروه‌های شورشی نیز در پاسخ به تقویت نیروهای منطقه توسط ارتش پاکستان روز سه‌شنبه بمبی که از راه دور کنترل می‌شد را در نزدیکی محل عبور یک کاروان ارتشی منفجر کردند که سبب زخمی شدن 4 سرباز شد. به نظر می‌رسد یکی از مخالفان جدی اعزام نیروهای جدید به منطقه مولانا فضل الله، یک روحانی مسلمان و رهبر جنبش اعمال قوانین اسلامی باشد. گروه جنبش اعمال قوانین اسلامی سال 2001 صد نفر از نیروهایش را به افغانستان فرستاد تا در کنار دولت طالبان با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بجنگند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان فعالیت این گروه را غیرقانونی اعلام کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مولانا فضل الله طی ماه‌های اخیر در نطق‌های رادیویی خود با انتقاد از دولت پاکستان و مخالفت با تحصیل زنان در مناطق شمال غربی پاکستان محبوبیت زیادی کسب کرده است. اوایل این ماه شورشیان اسلامگرا در سوات قصد نابودی یک مجسمه عظیم سنگی از بودا را با دینامیت داشتند که هرچند موفق به ویران کردن کامل مجسمه نشدند اما به آن آسیب رساندند. سال 2001 اسلامگرایان افراطی گروه طالبان در دره بامیان مجسمه‌های عظیم بودا را که قدمت آن به قرن 6 میلادی باز می‌گشت نابود کردند. افراطی‌گرایان می‌گفتند که این مجسمه‌ها نماد دینی به غیر از اسلام است و به همین سبب باید نابود شود. منطقه سوات که در 50 کیلومتری شمال پیشاور واقع شده، زمانی یک منطقه محبوب توریستی به حساب می‌آمد و نسبتاً آرام بود. اما به دنبال برخورد و درگیری نیروهای دولتی پاکستان و شبه نظامیان در مسجد لعل پاکستان در ماه ژوئیه، خشونت و بمب‌گذاری‌های انتحاری در سوات و بخش‌هایی از مناطق شمال غربی پاکستان شدت گرفت.
اعزام 2000 نیرو به شمال غربی پاکستان توسط دولت این کشور در گزارش تارا عاطفی.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
ساعت 22:37 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش پزشکی توجه فرمایید. پزشکان بریتانیایی و فرانسوی راه مؤثری را برای کاهش خطر سکته‌های قوی یافتند و آن این است که بیمارانی که به سکته‌های خفیف دچار می‌شوند بلافاصله تحت درمان قرار می‌دهند. بر اساس تحقیقاتی که اخیراً انجام شده، خطر سکته قوی در بیمارانی که ظرف 24 ساعت پس از ابتلا به سکته های خفیف تحت درمان پزشکی قرار گرفتن تا 80% کاهش یافته است. نیوشا بغراتی.
سکته خفیف یا به اصطلاح پزشکی TIA چیست؟ دکتر والتر کرنان از دانشکده پزشکی ییل در این باره توضیح می دهد.
معمولا یک سکته خفیف یا همان TIA خود را به شکل یک لکنت زبان ناگهانی، مشکل یافتن کلمات، احساس ضعیف شدن در دست یا پا و یا از دست دادن ناگهانی قدرت بینایی در یکی از چشم‌های فرد مبتلا نشان می‌دهد.
عموما در یک سکته خفیف این علائم پس از 1 تا 2 ساعت کاملا از بین می‌رود و به همین دلیل هم اکثر بیماران نسبت به این مشکل بی‌توجهی نشان می‌دهند و پیگیری‌های لازم پزشکی برای معالجه را پشت گوش می‌اندازند. به همین نسبت پزشکان نیز ممکن است ضرورتی در معاینه سریع بیمار نبینند. اما این تأخیرهای ناشی از بیتوجهی اشتباه است. دکتر کرنان در مقاله تحقیقاتی خود توضیح می‌دهد که عموم مردم از داشتن اطلاعات لازم و گسترده در زمینه سکته‌های خفیف بهره بیشتری خواهند برد.
The heart community has done a wonderful job teaching all of us that if you have chest pain.
جامعه متخصصین قلب جهت آگاهسازی مردم زحمات با ارزشی کشیده است. آنها مثلا به ما یاد دادند که چنانچه در قفسه سینه خود دردی احساس کردیم بلافاصله با اورژانس تماس بگیریم و به سرعت خود را به اتاق اورژانس برسانیم. اما ما هنوز موفق نشده ایم به طور عمومی بیماران را در رابطه با وقوع سکته های خفیف و خطرات آن آگاه کنیم و افراد را متقاعد سازیم که در چنین مواردی نیز باید همان اقدامات جدی را پیش گیرند.
دکتر پیر آمارنکو از دانشگاه بیشات کلود برنارد در پاریس کلینیک 24 ساعته ای را برای درمان بیماران مشکوک به سکته های خفیف تأسیس کرده. در برخی موارد بیماران 4 ساعت بعد از آنکه توسط افراد خانواده خود به آن کلینیک فرستاده شدند مورد معاینه قرار گرفتند. از میان بیش از 1000 بیماری که در طول مدت 2 سال به آنجا فرستاده شدند، تنها کمتر از 1.5% آنها دوباره پس از 3 ماه دچار یک حمله قلبی شدند. که این میزان 1/5 میزانی است که به طور معمول رایج است. همه‌ساله 15 میلیون نفر در سرتاسر جهان دچار حمله قلبی می‌شوند و این عارضه یکی از دلایل اصلی ناتوانی و از کار افتادگی در افراد به شمار می‌رود. دکتر کرنان معتقد است رویکرد دکتر آمارنکو می‌تواند در سرتاسر جهان، حتی در کشورهایی که از امکانات پزشکی گسترده‌ای نظیر امکانات فرانسه برخوردار نیستند، الگو قرار گیرد. با وجود اینکه کلینیک فرانسوی دکتر آمارنکو برای تشخیص عوامل بیماری از دستگاه‌های تخصصی گرانقیمتی استفاده می‌کند، اما دکتر کرنان می‌گوید بسیاری از روش‌های پزشکی مورد نیاز برای درمان این عارضه خرج چندانی ندارد و مستلزم بستری شدن در بیمارستان هم نیست.
بسیاری از معایناتی که آنها انجام می‌دادند واقعاً ساده بود و شامل تجویز آسپرین، معالجات مربوط به فشار خون و تشخیص دیگر عوامل بروز سکته میشد.
به گفته یه دکتر کرنان، پزشکان در سرتاسر جهان مدت هاست به ارتباط خطرناک میان سکته های خفیف و قوی آگاهند، اما آنگونه که باید با آنها توجه نمی کنند و بروز سکته خفیف را امر حساسی تشخیص نمی دهند. با این حال وی ابراز امیدواری می کند که نتیجه این تحقیقات همراه با دیگر تحقیقات پزشکی سرانجام اکثر پزشکان جهان را متقاعد کند تا به همان اندازه که به سکته های قوی اهمیت می دهند، سکته های خفیف را نیز مورد توجه قرار دهند.
نیوشا بغراتی گزارش می داد. یک جلد قرآن نفیس دستنویس در یک حراجی با قیمتی بسیار بیشتر از آنچه که پیشبینی می شد فروخته شد. تاریخ تحریر این قرآن به 8 قرن پیش باز می گردد. حسام مهدوی.
یک نسخه از قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، که گفته می شود قدیمی ترین نسخه دستنویس این کتاب است، در حراجی کریستی در لندن به قیمت 2,327,000 دلار فروخته شد. این قرآن 804 سال قبل تألیف شده و حاوی امضایی با عنوان یحیی ابن محمد ابن عمر به تاریخ 17 رمضان سال 599 هجری قمری است. قیمت پایه برای قدیمی ترین نسخه قرآن 715,000 دلار تعیین شده بود، اما در حراجی روز سه‌شنبه به قیمت 2,327,000 دلار فروخته شد و به این ترتیب رکوردهای پیشین در مورد قیمت قرآن‌های دستنویس را شکست. در رقابتی نزدیک یک قرآن کوفی مربوط به قرن 10 میلادی که گفته می شود در شمال آفریقا و یا خاورمیانه تحریر شده است به قیمت 1,870,000 دلار فروخته شد. صفحات این قرآن از پوست آهو است. هر دو جلد قرآنی که در حراج کریستی به فروش رسید توسط جامعه اسپانیایی های آمریکا عرضه شد و هر دو جلد کتاب توسط واسطه ها خریداری شد. نسخه از قرآن که به مبلغ 2,327,000 دلار فروخته شد توسط میلتون هانتینگتون در سال 1905 یافته شده بود. هانتینگتون در سال 1904 جامعه اسپانیایی های نیویورک را بنیان گذاشت و در سال 1955 درگذشت. این قرآن نفیس با طلا در زمینه از خطوط نازک سیاه خوشنویسی شده است و حاشیه نویسی آن با نقره در زمینه از رنگ قرمز است.
فروش یک قرآن دستنویس مربوط به 804 سال پیش به قیمت 2,327,000 دلار در حراج کریستی لندن. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به خاتمه یافته دانستن پرونده هسته‌ای ایران گفت این پرونده در شورای امنیت یک مشت کاغذ بی‌اعتبار است. آقای احمدی نژاد با اشاره به اینکه ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مذاکره نمی‌کند، تأکید کرد به نظر او پرونده هسته‌ای ایران از نظر سیاسی تمام شده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران شاید مهمترین چالش امنیتی ایالات متحده باشد. خانم رایس که در یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت اظهار داشت سومین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران از جمله پیامدهای جدی سرپیچی ایران از خواست شورای امنیت است. و اما خبر آخر ماهکیست، جنگنده های ترکیه روز چهارشنبه مواضع شورشیان کرد را در مرز ترکیه و عراق بمباران کردند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.